رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پلیس بلاروس ده ها نفر را که ضد الکساندر لوکاشنکو در پایتخت کشور اعتراض میکردند بازداشت کرد. هزاران نفر روزی 30 آگوست به سوی میدان استقلال حرکت کردند. این میدان را نیروهای انتظامی احاطه کرده بود. پلیس و نیروهای امان از ورود اعتراضگران جلوگیری کرد و تعدادی از آنها را بازداشت نمود. 22 روز باز ساکنان ناراضی از نتایج انتخابات در بلاروس کارپارتایی و اعتراض میکنند. وزارت کارهای داخلی بلاروس به ساکنان هشدار داد که در اعتراضهای به اجازت اشتراک نکنند و از اعتراضگران حداقل 100 متر دور باشند. روز 9 آگوست در بلاروس انتخابات پرزیدنتی برگزار شد و الکساندر لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. الکساندر لوکاشنکو 24 سال باز رهبر این کشور اروپایی است. اعتراضگران سویتلانا تیخانوسکایا را پیروز می‌دانند و نتیجه‌های رسمی انتخابات را قبول ندارند. ساکنان ولایت خبروسک روسیه 51 روز است که با پشتیبانی از بازداشت سرگئی فورگال رهبری سابق این ولایت و الکسی نوالنی رهبری مخالفان که احتمالاً زهرآلود شده است اعتراض میکنند. روز 30 آگوست نیز آنها تا نزد اداره حکومت شهر آمدند. یک ساکن خبروسک گفت که تمام دنیا از زهرآلود شوی نوالنی صحبت میکنند ولی در روسیه هیچ تحقیقی انجام نمیدهند.
Весь мир уже говорит о том, что Навальный был отравлен. То есть в России ничего, никакого расследования не проводится. И мы против этого. Поэтому мы пришли поддержать Сергея Фургала и Алексея Навального.
И нет, Розгар Гувкия, Сергей Фургал, Ван Навальный, Пуштибони, Мекунант. فورگال 2 ماه پیش با گمانی دست داشتن در کشتار بازداشت شد. اعتراضگران او را بی‌گناه می‌دانند. الکسی نوالنی مخالف حکومت روسیه و مدیر بنیاد مبارزه با فساد صبح 20 آگوست در بیمارستان شهری اومسک در حالت بیهوشی بستری شد. حالا او را برای تبابت به آلمان بردند. نجات دهندگان جستجوی قربانیان آبخیزی‌های شدید که در افغانستان و پاکستان صدها نفر را کشته است دوام می‌دهند. مقامات افغانستان روز 29 آگوست گفتند که 160 نفر در 13 ولایت در شمال کشور در آبخیزی ها کشته شدند. در جنوب پاکستان قربانیان سیل را تا کنون 96 نفر حساب کردند. تقریبا 2 میلیون اهالی شهری قراچی پاکستان از سیل ضرر دیدند و اکثر منطقه ها هنوز زیر آبند. مقامات افغانستان گفتند که نظامیان را برای کمک سفربر کردند. نظامیان نتانیز گفتند با نجات دهندگان همراه می شوند. معمولا موسم بارانگری در این منطقه ها از ماه ایون تا سپتامبر دوام می کند. شماره گرفتاران کرونا ویروس در جهان روز 30 آگوست از 25 میلیون گذشت. در هندوستان که دومین کشور سر اهالی ترین دنیا محسوب می‌یابد، حساب‌های رکوردی ثبت شده است. بر اساس اطلاع دانشگاه جان هاپکینز، تعداد فوتیدگان به بیش از 840 هزار نفر رسیده است. در 24 ساعت روز گذشته در هندوستان بیش از 78 هزار نفر همچون گرفتاری کرونا ویروس ثبت شده است. هندوستان سومین کشور پس از ایالات متحده آمریکا و برزیلیا است که از همه بیشتر گرفتاران کرونا ویروس ثبت می شوند. این کشورها وعده دادند که به ساکنان برای بالا رفتن اقتصاد کمک می کنند. در تاجیکستان شماره گرفتاران کرونا ویروس از 8000 گذشته است و به گفته مقامات تا کنون تنها 68 نفر فوت کرده است، آماری که کارشناسان به درستیش شبهه دارند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد به شهر کنوشا ایالت ویسکانسین سفر کند. در این شهر یک هفته پیش جیکوب بلیک 29 ساله آمریکایی آفریقایی تبار از تیر پلیس کشته شد و این موج اعتراض ها را به بار آورد. کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ روز 1 سپتامبر به این شهر سفر کرده با مقامات حفظ حقوق ملاقات می نماید و ضرر رسیده از آشوب را تحقیق می کند. ترامپ گفته است که تصمیم او برای فرستادن سربازان گواردیای ملی کاری درست بود و این به فرو نشاندن خشونت ها مساعدت کرده است. ویسکانسین یک ایالت مهم در انتخابات ماه نوامبر است. ترامپ سال 2016 با رای ناچیز در این ایالت پیروز شده بود. جو بایدن رقیب او در انتخابات خشونت ها را محکوم کرده است. موضوع نژادی در ایالات متحده آمریکا حساس است. مرگ جورج فلوید یک آمریکایی آفریقایی اصل که روز 25 می هنگام بازداشت از جانب پلیس به هلاکت رسید، اعتراض ها را به بار آورده بود. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز به آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار
ندادن.
اخبار ندادن.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
خواهر غفار میرزایف جنرال زندانی تاجیک میگوید برادرش از نگهداریش یک جا با مخالفان حکومت که زمان او مقابلشان میجنگید نارضایتی کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این جنرال سابق تاجیک که در جنگ شهروندی سالهای 1992-97 با طرفداری از حکومت حاضره جنگیده است، از سال 2004 زندانی یک عمری است. دادگاه او را به قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیرقانونی سلاح، نگهداری آن، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم های وزنین عیبدار دانست و اکنون بیش از 16 سال باز در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در داخل محبس رقم یک شهر دوشنبه نگهداری می شود. آیچه میرزایی و خواهر او بر رادیو آزادی گفت که روز 28 آگوست برای برادرش خوراک برد و از این پیشتر با او ملاقات کرده بود. غفار میرزایی به قول خواهرش از آن نگرانی کرده است که او را با آنهای نگه می دارند که زمان جنگ شهروندی مقابلشان می جنگید. او زمان جنگ شهروندی فرمانده نیروهای گارد ملی بود که سربازان تحت امرش در صف پیش جنگ بودند. در آن طرف سنگر مخالفین مسلح زیر چتر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک قرار داشتند. حالا برخی از چهره‌های شناخته اتحاد نیروهای مخالفین از جمله اعضایان حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان با حکم‌های طولانی در این محبس قرار دارند. زود پیوندان مخالفین از شکنجه شدن آنها در زندان شکایت می‌کنند. جنرال زندانی از افراد مشخص نام نبرده است، ولی در عریضه‌اش که آن را خواهرش به اداره زندان‌ها سپرده است، مسئله انتقالش به دیگر زندان و از نو بررسی کردن پرونده‌اش را تقاضا کرده است. تایید ادعای غفار میرزایف درباره بحثش با مخالفین سابق در زندان فعلا غیر امکان است. خواهرش میگوید غفار گفته است که این بحث‌های معمولی میان زندانیان است که در آنها هیچ خشونت وجود ندارد. آیشه میرزایف میگوید منصور جان عمرف رهبری مؤسسه‌های اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان اول ماه آگوست او را پذیرفت و او توانست عرض برادرش را به او رساند. در بخش نوبتداری مؤسسه‌های اصلاحی وزارت عدلیه بر رادیو آزادی گفتند که از وارد شدن عریضه خبر ندارند، ولی معمولاً همه عریضه‌ها بر اساس قانون بررسی می‌شوند. بر اساس قانون‌های تاجیکستان نظامیان سابق باید در زندان ویژه نگهداری شوند. غفار میرزایف از کمترین نظامیان است که سال‌ها باز در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی همراه با زندانیان ملکی نگهداری می‌شود. مقامات هیچگاه دلیل انتقال نیافتن او به زندان ویژه برای نظامیان را شرح ندادند. فرمانده پیشینی گارد پرزیدنتی تاجیکستان غفار میرزایف سال 2004 بازداشت و بعد دو سال با جرم‌های وزنین به حبس ابد محکوم شد. میرزایف 64 ساله بیش از 16 سال باز در زندان است و نزدیکانش میگویند بارها خواسته است که پرونده‌اش از نو بررسی کرده شود. او نه به همه عیب‌هایی که علیهش اعلام کردند راضی است. غفار میرزایف در گذشته به حیث رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر و رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان کار کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان را نامزد خود در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر پیشبری کرد. یک مسئول اتفاقهای کسبه ساحه معارف شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت این تصمیم را روز 26 آوگوست گرفتند. اتفاقهای کسبه در برابر اتفاق جوانان و حزبهای سیاسی حق پیشبری نامزد به منصب رئیس جمهوری تاجیکستان را دارد. انتخابات 11 اکتبر برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به این ترتیب امام‌علی رحمان نامزد پنجم است که برای اشتراک در انتخابات پیشنهاد شده است. در روزهای گذشته حزبای اگراری، سوسیالیستی، دموکراتی و اصلاحات اقتصادی با برگزاری انجمنهای خود رهبرانشان رستم لطیف‌زاده، عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمان‌زاده، رستم رحمت‌زاده را نامزد به مقام پرزیدنتی پیشنهاد کردند. سیف الله سفروف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت پیشبری دیگر باری امام علی رحمان به منصب رئیس جمهور بیانگر اعتماد ساکنان است، ولی حرف آخر در انجمن حزب خلق دموکراتی زده می شود.
این پیشنهاد همین معنا دارد که خلق تاجیکستان و حتی اتفاقهای کسبه و پریزیدنت خودشان اعتماد پرورای گوید که سیاسی دارند و باور میکنند که نو بسته از سین سال و نو بسته از درازه مولد این کس باز هم میتوانند که در همین سبقت انتخاباتی اشتراک کنند.
و در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا نامزدی رستم امام‌علی نیز به انتخابات ماه اکتبر پیشنهاد خواهد شد یا نه، گفت احتمال از طرف اتفاق جوانان پیشنهاد شود. اگر رئیس سازمان راضی باشد مشکلی نخواهد شد. با وجود این همه مردم در روز انتخابات نامزد شایسته خود را انتخاب خواهد کرد. برخی از کارشناسان مستقل میگویند پیشنهاد نامزدی امام علی رحمان به بحث ها در مورد نامزدی اساسی در انتخابات ماه اکتبر که خواهد شد تا جای نقطه گذاشته است. عبدالملک قادرف کارشناس مستقل گفت دیگر می شود گفت که گمان زنی ها که امام علی رحمان رئیس جمهور می شود یا پسرش رستم امام علی به آخر رسید.
اتفاق کسب نامزدی امام علی رحمان پیشنهاد کرد، پس این انتریگ ملکه جواب خودش پیدا کرد که امام علی رحمان پیشنهاد بشود. در موضوع آن که چرا محض همان اتفاق کسبه و این چی معنی دارد، شاید سبب آن باشد که با این راه نشان مقامات نشان دادنی شدند که امام علی رحمان این یک پرزیدنت مردمی هست، نه از جانب حزب خلق دموکراتی، نه از جانب یگان تشکلات دیگر، بلکه مخصوص محض از جانب اتفاق کسبه.
ولی این زمان افزود در تاجیکستان مسئله انتقال قدرت از پدر به پسر نهایه شده است و در صورت پیش آمدن دیگرگونی رستم امام علی همچون رئیس مجلس ملی و شخص دوم جمهوری میتواند مسئولیت را بر دوش گیرد. حالا چشم ها به انجمن حزب حاکم خلقی دموکراتی و اتحاد جوانان تاجیکستان دوخته شده است که نامزدهایشان کی خواهد بود. حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب کمونیست میگن انجمنهای خود را در هفته اول ماه سپتامبر برگزار میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک سازمان حامی آزادی بیان در فرانسه حکومت تاجیکستان را برای تمدید نکردن اجازه کاری انوشروان آریپوف خبرنگار تلویزیونی نستایش وریمیا تنقید کرد. در این باره گزارش من طاهری سفر را بشنوید. گزارشگران بدون مرز روز 26 آگوست با نشر یک بیانیه رسمی گفت از حق ادامه کار محروم کردن خبرنگار سنسور است و حکومت باید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ضمانت بدهد که مطبوعات آزادانه کار کند. اجازه نامه کار و یا اکریتاسیه انوشروان آریپوف خبرنگاری نستایش وریمیا بخشی از رادیو آزادی روز 1 آگوست به پایان رسید، ولی وزارت امور خارجه تاجیکستان آن را تمدید نکرد. پیشتر از این قرار وزارت از یک گزارش تلویزیونی انوشروان آریپوف اظهار ناراضگی کرد که در آن گفته می شود سفرهای رئیس جمهور امام علی رحمان به منطقه ها یک نوع ترغیبات پیش از انتخاباتی به حساب می رود. گزارش مذکور قبل از اعلان سنه انتخابات نشر شد که قرار است روز 11 اکتبر صورت بگیرد. ژان کاولیه مدیر دفتر اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است محروم کردن از اکریتاسیه یک اصول کلاسیکی سنسور کردن رسانه‌های خارجی است و مخالف خود قانون‌های تاجیکستان درباره اکریتاسیه میباشد. ژان کاولیه استفاده از این اصول را محکوم کرده و از مقامات تاجیکستان خواسته است به حق خبرنگاران دایر به اطلاع رسانی در تاجیکستان احترام بگذارند. بار اول نیست که وزارت امور خارجه تاجیکستان اکریدیتاسیه و یا اجازه کاری خبرنگاران رسانه‌های خارجی را تمدید نمی‌کند. عین زمان 8 خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی منتظر اجازه کار هستند و بعضی دیگر هم برخلاف قانون نه برای یک سال بلکه برای مدت‌های کوتاه‌تر اکریدیتاسیه گرفتند. تا کنون 4 نامزد از حزب‌های طرفداری حکومت در تاجیکستان نامزدهای خود را به مقام پرزیدنت پیشبری کردند. خود رئیس جمهور امام علی رحمان که انتظار می‌رود دیگر باره نامزدیش را از حزب حاکم خلق دموکراتی پیشنهاد کنند، تا کنون درباره شرکت در انتخابات چیزی نگفته است. او از سال 1992 رهبری تاجیکستان است و سال‌های اخیر برای سرکوب کردن آزادی بیان تنقید می‌شود. در شاخص آزادی بیان در کشورهای جهان که گزارشگران بدون مرز هر سال نشر میکند، تاجیکستان در میان 180 کشور امسال در مقام 161 قرار دارد. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. نگرانی ها از رواج یافتن گرایش های تندروانه از طریق مسجد و مدرسه ها در هرات افغانستان رو به افزایش آورده است. در جایهایی که جوانان و نورسان زیاده مشغول تحصیل علمی دینی هستند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. محمد ناصری حقندش 22 ساله در یکی از مدرسه های هرات آموزش دینی می گیرد. او حکومت افغانستان را در اجرای احکام دینی و فرموده های شریعت به کوتاهی متهم می کند و طرفدار اجرای سختگیرانه احکام شریعت و حتمی کردن حجاب است. او روز 22 آگوست در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی در هرات گفت:
از دید ما حکومت تقریبا 30% احکام الهی را تنفیذ میکنه. قانونی که خوبه که الله بیان که از همین قصاص است، این قصاص باید 100% تنفیذ شود. اگر قصاص نباشد، قتل و قتال رو به افزایش و گسترش است.
جامعه افغانستان جامعه مذهبی است و علمای دین نفوذ گسترده‌ای در آن دارند. مولانا نوراحمد احمدی رئیس مدرسه فاروقی هرات یکی از روحانیان معتدل است که از رواج یافتن تندگرایی نگران شده است و میگوید در این افزایش مسجد و مدرسه های ثبت نشده دینی نقش دارند. با قبلی او در بین مردم تفرقه و خشونت برمی‌انگیزند. با گفته روحانی، حکومت افغانستان باید مسجد و مدرسه ها را ثبت رسمی کند و نگذارد که آنها به دست روحانیان افرادگرا بیفتند. نوراحمد احمدی در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی در هرات گفت:
اگر گفتون ثبت نباشد تحت اداره نمی آید. تحت اداره یک دولت اسلامی که نباشد اون مشکلات خلق میکنه. دشمنان اسلام از هر گوشه دست دراز میکنن. قصد دارن بین مردم تفرقه ایجاد کنن، بین مردم نفاق ایجاد کنن. تشتت پراکندگی هم خود به خود کشور میپاشد.
با گفته مسئولان اداره ارشاد و حج هرات، ممکن است افراد ناشناس و غرضجو از طریق مسجد و مدرسه ها به افکار عمومی دانشجویان افغان تأثیر گذارند. عبدالخالق حقانی رئیس اداره میگوید که اطلاعات بیومتری 500 ملایمان و عالم دینی در هرات ثبت شده است. با گفته او این کار به کاهش تهدیدهای امنیتی کمک میکند.
روند سوء استفاده از مساجد از لحاظ تاریخ افغانستان به مشاهده رسیده. فعلا ما 6500 مسجد ثبت داریم و این روند ادامه دارد. ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه، تا اینکه خطری از این نوعیه جامعه مرتدید نکنه.
ثبت رسمی شدن مدرسه های دینی و مسجد ها سبب شده است که حکومت افغانستان نظارت بر محتوای درس های مدرسه ها نداشته باشد. برخی از آگاهان سیاسی به مانند قادر کامل کارشناس افغان رواج یافتن نگاه های تندروانه در مسجد ها را نگران کننده می دانند. او می گوید:
این نگرانی وجود دارد که بعضی از مساجد و یک مکان و یک پناهگاه امن برای بعضی از شبکه‌های تروریستی تبدیل بشه. این آواز میتونن که سر بعضی جوانان و سرمایه گذاری بکنند و به خاطر تقویت صفوف خود از بین از اینا سربازگیری بکنند.
در افغانستان علاقمندی برای آموزش دین زیاد است. در بعضی حالت‌ها بنابر نبود مرکزهای رسمی تعلیم دینی، شهروندان افغانستان برای تحصیل علوم دینی به کشورهای منطقه به خصوص پاکستان می‌روند. بارها دیده شده است جنگجویانی که در میدان‌های جنگ در افغانستان دستگیر شدند، در خارج آموزش دینی گرفتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک زن 34 ساله در تاجیکستان میگوید مراجعات های به تکرارش برای گرفتن سرپناه در پایتخت دست کم 7 سال باز به جواب مونده است. در شهرداری دوشنبه به شهناز دولت میرو و گفتند نامش در نوبت خانه هست و هر وقت امکان دست داد صاحب منزل خواهد شد. حالا او با یگانه دخترش و با 340 سامانه نفقه معیوبی موقتا در بیمارستان زندگی میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. شهناز دولت میرو میگوید پیشنهاد زیستن در خانه پیرانسالان را در شهر تورسونزاده رد کرده است، چون محیط آنجا برای کمک مساعد نیست. او آخری هفته گذشته در صحبت ویدیوی با رادیو آزادی گفت 10 سال پیش ازدواج کرده، بعدا جدا شد، اما از آن نکاح یک دختر دارد که حالا در صفی سیمی مکتب اینترنت میخواند. دولت میرو و معیوب مادرزاد است و از دست محروم بوده در 2 سالگی از یک پای روان هم مانده است. سببش به گفته او این بوده است که هنگام نادرست گذراندن سوزندارو پای دیگر انکشاف نیافت. و این تنها درد نیست که او سالها باز به دوش خود گرفته میگردد.
من وقتی که از مادرم تولد شدم، مادرم دید که من معیوب هستم، مرا گرفت پرتاب در تولد خانه در پرتاب.
به گفته شهنازه دولت میروه، او مکتب را در شهر حصار ختم کرده بعدن به آموزشگاه معیوبان رفته است.
مرا گرفتن جا کردن در جای پیران سالا که این بچه یتیمه، یگان کس ندارد، پدر و مادر ندارد، مرا بردن در جای پیرانسولا ماندن. وقتیش در ستار منور مرا گرفتن، در بوغالتر مرا داخل کرد که بخونه یا چی شوینده. من خوندم تمام کردم، با کور کردم کم ترک، دیدم که پام بزیب شد، زورم اومد، دیگه نتونستم، با فرزندار شدم.
اسدالله ذکر خدایف، رهبری اتحادیه ملی معیوبان تاجیکستان، میگوید که از وضعیت شهنازه دولت میرو آگاه است، اما چاره بجز انتظار بودن ندارند. با گفته همصحبتی ما، این مادری تنها در صورت پیدا کردن سرپناه میتواند زندگی خود را با هنری دوزندگی و محاسبی تامین کند.
حالا مقامات های دولتی منزل استقامتی نمیسازند، درست؟ اصلا سکتور خصوصی است. اگر امکانیتی خانه دادن هم از لیچ خواهد دادن هم نباشد، همون در وقتی جدا کردن پیتای زمین خوب میشد که همون جوانان و شخصان معیوبیت داشته در چی باشم، در روی خط اول باشم. یعنی
شهنازه دولت میره و قهرمانی گزارش ما میگوید حداقل در یگان خوابگاه هم جای دیهند راضی است، ولی نمیخواهد در خانه پیرانسالان بماند. تحلیلگران میگویند در دوران شوروی پیشین برای بی سرپناه نموندن از سوی دولت برای این گروه آسیب پذیر برنامه های ویژه عملی میشد و آنها بعد از بیرون شدن از پرورشگاه در مسئله شغل و منزل امتیاز ها داشتند. اما اکثر ختم کرده های امروزه مکتب اینترنت ها و آنهایی که به کس موندن از مشکلی منزل زیست اذیت میکشند و نمیدونند با این مشکلی خود به کجا مراجعه کنند. در تاجیکستان با گفته مقامات رسمی مثل شهنازه دولت میرو حدود 160 هزار افرادی دارای امکانات محدود به سر میبرند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگن معیوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند، اما خودی معیوبان امتیازهای پیش بینی شده را ناکافی میشمارند.
عشق مرا بنده نی من دلی عاشق و پر مهر تو را بنده شوم من دلی عاشق و پر مهر تو را بنده شوم خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نی تو بیا تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نی من بجز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دل من از چی تو در خنده نی تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نی تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نی
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که باید ماهای نویبر دکبر امسال در هندوستان برگزار می شد به دلیل پاندمی کووید 19 به سال 2021 گذرانیده شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون بوکس آسیا تصمیم گرفته شد مسابقه قهرمانی بوکس آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شود. هندوستان میزبان مسابقه باقی میماند. سنه دقیق برگزار شدن مسابقه در جلسه نوبتی کمیته اجرایی کنفدراسیون بوکس آسیا ماه نویبر معین میگردد. بهادر عثمانوف مشتزنی معروف تاجیک که سال گذشته در قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت با بازی های تابستانه المپی در توکیو راحت گرفته است. او به رادیوی آزادی گفت
دیدستم چه خیلی دستگیری است تیاری میبینیم مشکل دست جمعی بیسوتال میشود کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم
المپیاد توکیو 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس یک سال به تاخیر افتاد نخستین مسابقه بین المللی آید به کمونوری پس از کارانتین از دویم تا چهارم اکتبر سال روان در شهر انتالیا ترکیه دایر میگردد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع با قیدگیری اشتراک کنندگان مسابقه انتخابی تا 21 سپتامبر ادامه می‌یابد. فدراسیون کمانوری تاجیکستان برای شرکت ورزشکارانی تاجیک در این مسابقه درخواست پیشنهاد کرده است. باید گفت که کمیته اجرایی تشکیلات کمانوری جهانی قبلا به دلیل پاندمی کووید 19 جام جهانی را برهم داده بود. این مسابقه سال آینده به نقشه گرفته شده است. باشگاه فوتبال باواریای آلمان غالب لیگ قهرمان ها و دسته سیویل اسپانیا غالب لیگ اروپا شدند. باشگاه فوتبال باواریای آلمان در بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا بر دسته پاریس سن ژرمن فرانسه با حساب 1-0 پیروز شد. بازی روز یکشنبه 23 آوگوست در لیسابون پرتغالیا دایر گردید. گل یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 59 حملگر کینگز لی کومن به ثمر رساند. این غلبه برای باواریا در لیگ قهرمان ها در تاریخ ششم است. باواریا از روی شماره پیروزی در این مسابقه پرنفوذ با لیورپول انگلیا مقام سوم را تقسیم میکند. از همه بیشتر 13 بار تنها ریال اسپانیا به عنوان قهرمانی مشرف شده است. باواریا در مسابقه گذشته لیگ قهرمان ها در همه 11 بازی غالب آمده است که به چنین نتیجه پیشتر یگان دسته مشرف نشده است. در مرحله گروهی باواریا دوباره توتنهم انگلیا، اولمپیاکوس یونان و سروینا زوزدای سربیا را شکست داده است. در هشتک فینال بر چلسی انگلیا، در چوریک فینال بر تیمی بارسلونای اسپانیا، در نیم فینال بر لیونی فرانسه غلبه کرده است. پاریس سن ژرمن فرانسه باشد باری اول در فینال لیگ قهرمان ها اشتراک کرد. از باشگاه های فرانسوی در این مسابقه تنها مارسل سال 1993 غالب شده است. باشگاه سویلی اسپانیا که روز 21 آوگوست در بازی نهایی بر اینتر ایتالیا با حساب 3-2 غالب آمد، باری ششم برنده جام اویفا از آن جمله چهار مرتبه صاحب جام اروپا گردید. ستاد مربیان منتخب ملی فوتبال تاجیکستان هیئت دسته را که در جمعامد تعلیمی و تمرینی در دوشنبه پیش از بازی دوستانه با منتخب ازبکستان شرکت می‌ورزد اعلام کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به جمعامد 24 بازیگر دعوت شده است. او افزود
основной бозингарои мо ҷо задем ҳозир процесси тайёргарӣ рафташ аст асоси бозомо ба япония кати мянма боз мекунем ман ба бачоя тайёр кардан дар кор ман ҳозир 10 бор боиграмам дама як кас як ачко наметяд се ачко наметяд аз барои ҳамон моҳо тайёр мекунем худомоя ҳар як бози мо ба рафиқона аз барои ки тайёр кардан ин ман акун зубони футбол мегуфтаги бошам ин да ман машқи калон мешуд
ба гуфтаи оқои тошиф ҳимоятгари бунёдкори توشکند دورانجان ارگاشف که در اختیار باشگاه خود می باشد به منتخب ملی تاجیکستان در توشکند می پیوندد. دروازه‌بان استقلال دوشنبه رستم یتیموف که در بازی دوستانه با منتخب مالایزیا ماه نوامبر سال گذشته کارت سرخ گرفته بود، طبق دستور فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بازی با منتخب ازبکستان اشتراک نمی کند. با وجود این یتیموف با منتخب ملی تمرین خواهد کرد. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان روز 25 آوگوست در شهر گلستان ولایت سوخت با جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
запланировано у нас две товарищеские игры.
Дар доираи ин ҷамъомад баргузории ду бозии дӯстона бо мунтахаби ҷавонони Узбекистон ба нақша гирифта шудааст. Дар ин бозиҳо мо омодагии дастаи мунтахабро ба қаҳрамонии Осиё месанҷем. Беҳтаринҳо ба ҳайати асосии даста шомил мешаванд. Инчунин якчанд бозигари ҷавону моҳирро барои дохил шудан ба тими миллии Тоҷикистон тавсия медиҳем.
Будут привлечены на ближайший сбор национальной сборной.
بازی‌های دوستانه منتخب جوانان تاجیکستان با همسالانشان از ازبکستان روزهای 3 و 6 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان خوجند دایر می‌گردند. یادآور می‌شوم منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا میان دسته‌های جوانان تا 19 ساله که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برپا می‌گردد، در گروه دی 16 اکتبر با دسته مالایزیا، 19 اکتبر با تیم یمن و 22 اکتبر با منتخب قطر رقابت خواهد کرد. چهار دسته بهترین قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان با قهرمانی جهان که سال آینده در اندونزیا برگزار می شود راحت می گیرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. روزهای 23 و 24 آوگوست بازی‌های دور 13 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی برگزار شد. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم استرفشن شهر استرفشن با حساب 2-1 غالب آمد. تیم خوجند شهر خوجند در میدان خود دسته جدید لیگ عالی فایسکند واسه را با حساب 2-0 شکست داد. دسته ریگارد تدز شهر ترسونزاده بازی را در میدان خود با تیم لکماتیف پامیر دوشنبه با حساب مساوی 0-0 انجام داد. بازی دیگری دور 13 میان دسته های خطلانی باختر و CSKA دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل انجام پذیرفت. بازی میان دسته های کوکتاش رودکی و دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته کوکتاش رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی مشکل بود. دسته ما خوب برآمد کرد. من از بازی دسته قناعتمندم. اساسا خط هجوم دسته خیلی پرقوت است.
با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور 13 در جدول مسابقه لیگ عالی تیم استقلال با 37 امتیاز پیش صفی یگانه است. دسته خوجند با 26 امتیاز در جای دوم و دسته ختلان با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بنابر بازی دوستانه منتخب ملی تاجیکستان با منتخب ازبکستان که 3 سپتامبر در تاشکند دایر می‌گردد، در مسابقه لیگ عالی تنفس دو هفته ای نه اعلان شده است. بازی های دوری 14 قهرمانی تاجیکستان روزهای 7، 8 و 11 سپتامبر برگزار می شوند. بازی های دوری 7 لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان با پیروزی پیش صفانی مسابقه به پایان رسید. دسته سپر خوجند که در بازی خانگیش تیم سمندری شهر ترسونزاده را با حساب 13-1 شکست داد، با کسب 19 امتیاز مثل پیشین در جدول مسابقه قهرمانی فوتزالی تاجیکستان در جای اول است. تیم سارا کمپانی دوشنبه که در شهر کلاب بر دسته روشن با حساب 13-4 غالب آمد، با کسب 16 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته مهاجر دوشنبه که در مهمانی از تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 7-8 مغلوب شد، با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در زینه سوم جایگیر شده است. بازی های دوره 8 لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان روز دوشنبه 31 آوگوست برگزار می شوند. دسته رفشن کلوب که در دور دهم در میدان خود برچی حصار را با حساب 4-2 شکست داد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان باز هم استوار کرد. رفشن که در 10 بازی 27 امتیاز گرفته است، پیشکی غالب مرحله اول مسابقه گردید و مبارزه را برای راحت به لیگ عالی دلپرانه ادامه می دهد. تیم از خط خوجند با 21 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیراً بر دسته مهمان سرای کمر ناحیه 5 با حساب 6-3 غالب آمدند. پنچر ناحیه جلال الدین بلخی که 17 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب کرده است. پنچر در دور دهم در میدان خود بر هولبوکی واسه با حساب 3-2 پیروز شد. در 3 بازی دیگری دور دهم وحدت وحدت در مهمانی بر اسفره اسفره با حساب 3-1، روشن ظفرآباد در میدان خود بر شاه منصور دوشنبه با حساب بزرگ 8-0 و حاصلات فرخور بر دسته مهمان ماهیر یاوان با حساب 5-0 پیروز شدند. بازی های دور 11 لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 27 و 28 آوگوست برگزار می شوند. دسته مهاجر دوشنبه که روز 25 آوگوست در مرحله مقدماتی در مهمانی تیم دارا اینوست خوجند را با حساب 8-5 شکست داد، با چهارک فینال جام تاجیکستان آید به فوتزال راه پیدا کرد. همکنون مهاجر در دور چهارک نهایی در میدان خود با سپر خوجند که در مسابقه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان پیش صف است رقابت میکند. بازی های دیگری چهارک نهایی 28 آوگوست میان دسته های اتفاق دوشنبه، سارا کمپانی دوشنبه، استرفشن استرفشن، فرمولا 55 دوشنبه و سمندری ترسونزاده روشنی کلوب برپا می گردد. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان هر یک مرحله مسابقه امساله برای جام ملی از یک بازی عبارت است. بازی های نیمه نهایی 9 سپتامبر دایر می شوند. بازی نهایی جام تاجیکستان روز 12 سپتامبر در مجمع ورزشی قصر ورزشی خوجند برپا می گردد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوشیناسی سنگ پیتربورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملیوراسیا و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلاته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، آیلدار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. پیش از همه شما را تبریک می‌کنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اول ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزبی سیاسی وقتی که در مرکه‌های سیاسی تصمیم می‌گیرد که اشتراک نه، البته به یک مقصد معین شرکت میکنند و انتخاب از طرف مردم است. البته از همه ارزنده ترین انتخاب میشود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب میشود او کس غالب میشود. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چیگونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر مایل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیکای گسترده رو پیش گرفتیم که موفق بودنی خود رو نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیکای خود در انتخابات قریب وقوع شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
بیاریم. چون در انتخابات دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن،
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی،
در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهم سیاسی است. در اینجا طلبات، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزدها دیگر یک نقش موثر میگذارن، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیارم سطح اولی حساب می رود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتر مردم رو
بدست بیاریم. تخمینی
رو من گفته نمیتونم، چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه چهار حزب سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرارهای خود رو قبول کردن در این دایر به این مسئله و آنها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی میبرد که با برنامه مشخص جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده میشه از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته اون شخص غالب میبره.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قرقلو رهبر حزب اکبری تاجیکستان هستید، حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چه کارها را انجام داده است؟
بیاید از سال 2005 شروع کنیم. با شادروان استاد امیر قرقلوف وقتی که بار اول سر این مسئله واخوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تأسیس دادن یک حزبی که دایر به مسئله کشاورزی باشد، دایر به مسئله مبرم دهات کشور باشد، اون قشر جامعه که امروز توجهی بیشتر رو میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد را قبول کردیم و با اون پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش مؤثر خود را گذاشتیم. مشخصا چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم، البته فعالیت در این مقام این هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزب سیاسی، همچون نماینده حزب سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات آنها آگاه میشن، آنها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرساندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخشوی علایده سوهای کشاورزی و سوهایی که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و موردی محکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه‌ها به طور درست انعکاس نمی‌گردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقت نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ اونا که این مسئله ها در جامعه ناراضگی زیاد را به میان آورد.
من طرفداری بهتر کردن خدمات رسانه ای کامیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شما خودتان هم شاید یکی در جامعه ناراضگی زیاد رو به میان آورده بود،
شاید
حتی خود پرزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلس های مجلس نمایندگان این مسئله بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار رو ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
خب در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را، یعنی حزب اکبری را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی می نامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقا چیست؟
من در اون جا هم شهر داده بودن نوزکی مسئله در چی است؟ پیش اصلا من میخواستم که به همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح به هم شخصیت دیم.
این یعنی کیسگی این است که هیچ به شما در برابر سیاست حکومت هیچ اعتراض نمیکند به یکون خطب بله. قبول کرده حکومت اعتراض ندارد
در کدام شخص در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد؟
مثلا هر خونه که پیشنون میشد یکون وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما هم نشنیدیم.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیدید. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم. بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد می شود مسئله دیگری که از لحاظ قانون‌گذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی محکمه کند با کمیته ها وارد می شود پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود بعد از اون در سطح سر کمیته یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقا در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود و فکر می کنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود مسئله های نفهمه بودن تا اون زمان حال خود رو میوبند.
صدا ببینید این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان رفته میپرسیم که از دیگر حزبان که چرا قانون ها بدون بحث قبول نشون همین پاسخی که شما داده همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسان نامعلوم گویم یا در نخونک من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمی کنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی می شوند در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی لیکن این خیلی نیست ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما تعدادی اون امروز بعد حزب خلق دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند خود من رئیس وقتی که ما نظر خود رو در این اون مسئله میگوییم این مسئله قبول میشد علاقه فکر کردن در کردن ما در این مسئله سهم خود رو گذاشتیم چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما به شورا پیشنهاد کرده میشد و مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد این علاقه این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا همچون یک حزبی دیگر
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمان آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام علی رحمان روبرو شود با اون کس چی سوال می‌دهید؟
اول اینکه چونین دیبت شد من افتخار میکنم که در چونین یک مکالمه اشتراک میکنم سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه
در ذهنتون آیا سوالی هست که اگر لحالت امکانی دیبت
این دیبت ها بعد از معین شدنی برنامه های حزبی برنامه های نامزد البته صورت میگیرن ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم اون مشکلات جامعه است دیدگاه و نظری البته که پرزیدنتی عملکنده رو میپرسیم و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود این دیبتی بسیار یک مراقنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
حالا حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نامزدی خود را پیشنهاد نکرده است و معلوم نیست که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات اشتراک می‌کنند و یا نه. آیا امکان دارد که امام علی رحمان از شرکت در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر دست کشند؟ آنگاه چه حالتی پیش می آید؟
برای ما هم بسیار مرخنگیز است که کی از حزب خلق دموکراتی در این معرکه سیاسی پیشبری کرده می شود. ما چون این تلو نداریم و فکر میکنم که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نامزدی ارزنده ترین خود را پیشنهاد میکند، شاید پرزیدنت فعلی باشد، شاید شخصیت دیگر باشد و فکر میکنم که شخص ارزنده پیشنهاد خواهد شد و این معرکه بسیار معرکه
البته این کار حزب خلق دموکراتی بله. است ولی اگر
انجمن این را معین میکند این کار انجمن است
پیشنهاد نشودن از اشتراک در انتخابات دست کشیدن به نظر شما چه حالت پیش می آید؟
من نمی خواهم، من گفتم من پیشگویی کردن نمی خواهم. می بینیم که انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نزدیک برگزار می گردد و در اونجا بعد اون خواهیم دانست که پیشنهاد کرده می شود.
آخران سوالم این بود که عبدالله ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شب گذشته در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست می کشن. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهرش شرط
نمیتیم نه واکنش شما چی هست که انتخابات که شما حالا اشتراک کردید
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و با دایر میگردد در دایره قانون است در دایره قانون های عمل کننده باور کنید وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خاصتا مهمی که نسبت به چورابیونی مهم سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند وضع امروزه به نظر گرفته میشوند واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشد باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه درباره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزاد بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
کنم من، مجنون کنم من، شبه کی بوی از وصلت نیاید، وصلت نیاید، نفس از دل چیستان بیرون کنم من، بیرون کنم من، وا ویلی وا ویلو، عاشقت هستم ای قصد من هستم، عاشقت هستم ای قصد من هستم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پلیسی بلاروس ده ها نفر را که ضد الکساندر لوکاشنکو در پایتخت کشور اعتراض میکردند بازداشت کرد. هزاران نفر روز 30 آگوست به سوی میدان استقلال حرکت کردند. این میدان را نیروهای انتظامی احاطه کرده بود. پلیس و نیروهای امان از ورود اعتراضگران جلوگیری کرد و تعدادی از آنها را بازداشت نمود. 22 روز باز ساکنان ناراضی از نتیجه های انتخابات در بلاروس کارپرتایی و اعتراض میکنند. وزارت کارهای داخلی بلاروس به ساکنان هشدار داده است که در اعتراضهای به اجازت اشتراک نکنند و از اعتراضگران حداقل 100 متر دور باشند. روزی 9 آگوست در بلاروس انتخابات پرزیدنتی برگزار شد و الکساندر لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. الکساندر لوکاشنکو 24 سال بعد رهبر این کشور اروپایی است. اعتراضگران سویتلانا تیخانوسکایا را پیروز می‌دانند و نتیجه های رسمی انتخابات را قبول ندارند. ساکنان ولایت خبروسک روسیه 51 روز است که با پشتیبانی از بازداشت سرگئی فورگال رهبری سابق این ولایت و الکسی نوالنی رهبری مخالفان که احتمالاً زهرآلود شده است اعتراض میکنند. روز 30 آگوست نیز آنها تا نزد اداره حکومت شهر آمدند. یک ساکن خبروسک گفت که تمام دنیا از زهرآلود شوی نوالنی صحبت میکنند ولی در روسیه هیچ تحقیقی انجام نمیدهند.
Отравлен. То есть в России ничего, никакого расследования не проводится. И мы против этого. Поэтому мы пришли поддержать Сергея Фургала и Алексея Навального.
И нети розгарговки о Сергея Фургал ван Навальный пуштибони мекунант. فورگال 2 ماه پیش با گمانی دست داشتن در کشتار بازداشت شد. اعتراضگران او را بی‌گناه می‌دانند. الکسی نوالنی مخالف حکومت روسیه و مدیر بنیاد مبارزه با فساد صبح 20 آگوست در بیمارستان شهر اومسک در حالت بیهوشی بستری شد. حالا او را برای تبابت به آلمان بردند. نجات دهندگان جستجوی قربانیان آبخیزی‌های شدید که در افغانستان و پاکستان صدها نفر را کشته است دوام می‌دهند. مقامات افغانستان روز 29 آگوست گفتند که 160 نفر در 13 ولایت در شمال کشور در آبخیزی ها کشته شدند. در جنوب پاکستان قربانیان سیل را تا کنون 96 نفر حساب کردند. تقریبا 2 میلیون اهالی شهری قراچی پاکستان از سیل ضرر دیدند و اکثر منطقه ها هنوز زیر آبند. مقامات افغانستان گفتند که نظامیان را برای کمک سفربر کردند. نظامیان نتانیز گفتند با نجات دهندگان همراه می شوند. معمولا موسم بارانگری در این منطقه ها از ماه یون تا سپتامبر دوام می کند. شماره گرفتاران کرونا ویروس در جهان روز 30 آگوست از 25 میلیون گذشت. در هندوستان که دومین کشور سر اهالی ترین دنیا محسوب می‌یابد، حساب‌های رکوردی ثبت شده است. بر اساس اطلاع دانشگاه جان هاپکینز، تعداد فوتیدگان به بیش از 840 هزار نفر رسیده است. در 24 ساعت روز گذشته در هندوستان بیش از 78 هزار نفر همچون گرفتار کرونا ویروس ثبت شده است. هندوستان سومین کشور پس از ایالات متحده آمریکا و برزیلیا است که از همه بیشتر گرفتاران کرونا ویروس ثبت می شوند. این کشورها وعده دادند که به ساکنان برای بالا رفتن اقتصاد کمک می کنند. در تاجیکستان شماره گرفتاران کرونا ویروس از 8000 گذشته است و به گفته مقامات تا کنون تنها 68 نفر فوتیده است، آماری که کارشناسان به درستیش شبهه دارند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد به شهر کنوشا ایالت ویسکانسین سفر کند. در این شهر یک هفته پیش جیکوب بلیکی 29 ساله آمریکایی آفریقایی تبار از تیر پلیس کشته شد و این موج اعتراض ها را به بار آورد. کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ روز 1 سپتامبر به این شهر سفر کرده با مقامات حفظ حقوق ملاقات می نماید و ضرر رسیده از آشوب را تحقیق می کند. ترامپ گفته است که تصمیم او برای فرستادن سربازان گواردیای ملی کاری درست بود و این به فرو نشاندن خشونت ها مساعدت کرده است. ویسکانسین یک ایالت مهم در انتخابات ماه نوامبر است. ترامپ سال 2016 2016 با رای این نوع چیز در این ایالت پیروز شده بود. جو بایدن رقیب او در انتخابات خشونت ها را محکوم کرده است. موضوع نژادی در ایالات متحده آمریکا حساس است. مرگ جورج فلوید یک آمریکایی آفریقایی اصل که روزی 25 می هنگام بازداشت از جانب پلیس به هلاکت رسید، اعتراض ها را به بار آورده بود. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خواهر غفار میرزایف جنرال زندانی تاجیک میگوید برادرش از نگهداریش یک جا با مخالفان حکومت که زمان او مقابلشان میجنگید نارضایی کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این جنرال سابق تاجیک که در جنگ شهروندی سالهای 1992-97 بعد طرفداری از حکومت حاضره جنگیده است، از سال 2004 زندانی یکمری است. دادگاه او را به قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیرقانونی سلاح، نگهداری آن، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم های وزنین عیبدار دانست و اکنون بیش از 16 سال باز در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در داخل محبس رقم 1 شهر دوشنبه نگهداری می شود. آیشه میرزایی و خواهر او به رادیو آزادی گفت که روز 28 آگوست برای برادرش خوراک برد و از این پیشتر با او ملاقات کرده بود. غفار میرزایی به قول خواهرش از آن نگرانی کرده است که او را با آنهای نگه می دارند که زمان جنگ شهروندی مقابلشان می جنگید. او زمانی جنگ شهروندی فرمانده نیروهای گارد ملی بود که سربازان تحت امرش در صف پیش جنگ بودند. در آن طرف سنگر مخالفین مسلح زیر چتر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک قرار داشتند. حالا برخی از چهره‌های شناخته اتحاد نیروهای مخالفین از جمله اعضایان حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان با حکم‌های طولانی در این محبس قرار دارند. زود پیوندان مخالفین از شکنجه شدن آنها در زندان شکایت می‌کنند. جنرال زندانی از افراد مشخص نام نبرده است، ولی در عریضه‌اش که آن را خواهرش به اداره زندان ها سپرده است، مسئله انتقالش به دیگر زندان و از نو بررسی کردن پرونده‌اش را تقاضا کرده است. تایید ادعای غفار میرزایف درباره بحثش با مخالفین سابق در زندان فعلا غیر امکان است. خواهرش میگوید غفار گفته است که این بحث‌های معمولی میان زندانیان است که در آنها هیچ خشونت وجود ندارد. عایشه میرزایف میگوید منصورجان عمرف رهبر مؤسسه های اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان اول ماه آگوست او را پذیرفت و او توانست عرض برادرش را به او رساند. در بخش نوبتداری مؤسسه های اصلاحی وزارت عدلیه به رادیو آزادی گفتند که از وارد شدن عریضه خبر ندارند، ولی معمولا همه عریضه ها بر اساس قانون بررسی می شوند. بر اساس قانون های تاجیکستان نظامیان سابق باید در زندان ویژه نگهداری شوند. غفار میرزایف از کمترین نظامیان است که سالها باز در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی همراه با زندانیان ملکی نگهداری می شود. مقامات هیچ گاه دلیل انتقال نیافتن او به زندان ویژه برای نظامیان را شرح ندادند. فرمانده پیشینی گارد پرزیدنتی تاجیکستان غفار میرزایف سال 2004 بازداشت و بعد دو سال با جرم های وزنین به حبس ابد محکوم شد. میرزایف 64 ساله بیش از 16 سال باز در زندان است و نزدیکانش میگویند بارها خواسته است که پرونده اش از نو بررسی کرده شود. او نه به همه عیب هایی که علیهش اعلان کردند راضی است. غفار میرزایف در گذشته به حیث رئیس آژانسی مبارزه با مواد مخدر و رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان را نامزد خود در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر پیشبری کرد. یک مسئول اتفاقهای کسبه ساحه معارف شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت این تصمیم را روز 26 آگوست گرفتند. اتفاقهای کسبه در برابر اتفاق جوانان و حزبهای سیاسی حق پیشبری نامزد به منصب رئیس جمهوری تاجیکستان را دارد. انتخابات 11 اکتبر برگزار می شود. من میرزا زنابی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به این ترتیب امام علی رحمان نامزد پنجم است که برای اشتراک در انتخابات پیشنهاد شده است. در روزهای گذشته حزب اگراری، سوسیالیستی، دموکراتی و اصلاحات اقتصادی با برگزاری انجمنهای خود رهبرانشان رستم لطیفزاده، عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانزاده، رستم رحمتزاده را نامزد به مقام پرزیدنت پیشنهاد کردند. سیف الله سفرف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت پیشبری دیگر باری امام علی رحمان به منصب رئیس جمهور بیانگری اعتماد ساکنان است، ولی حرف آخر در انجمن حزب خلق دموکراتی زده می شود.
این پیشنهاد همین معنا دارد که خلق تاجیکستان و حتی اتفاقهای کسبه و پریزیدنت خودشان اعتماد پرای گویه که سیاسی دارن و باور میکنن که نو بسته از سین سال و نو بسته از درازه مولد این کس باز هم میتوانن که در همین سبقت انتخاباتی اشتراک کنن.
وی در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا نامزدی رستم امام علی نیز به انتخابات ماه اکتبر پیشنهاد خواهد شد یا نه گفت احتمال از طرف اتفاق جوانان پیشنهاد شود. اگر رئیس سازمان راضی باشد مشکلی نخواهد شد، با وجود این همه مردم در روز انتخابات نامزد شایسته خود را انتخاب خواهد کرد. برخی از کارشناسان مستقل میگویند پیشنهاد نامزدی امام علی رحمان با بحث ها در مورد نامزدی اساسی در انتخابات ماه اکتبر که خواهد شد تا جای نقطه گذاشته است. عبدالملک قادرف کارشناس مستقل گفت دیگر می شود گفت که گمان زنی ها که امام علی رحمان رئیس جمهور می شود یا پسرش رستم امام علی به آخر رسید.
اتفاق کسب نامزدی امام علی رحمان پیشنهاد کرد، پس این اینتریگ ملکه جواب خودش پیدا کرد که امام علی رحمان پیشنهاد بشود. در موضوع آنکه چرا محض همان اتفاق کسبه و این چی معنی دارد، شاید سبب آن باشد که با این راه نشان مقامات نشان دادنی شدند که امام علی رحمان این یک پرزیدنت مردمی است، نه از جانب حزب خلق دموکراتی، نه از جانب یگان تشکلات دیگر، بلکه مخصوص محض از جانب اتفاق کسبه.
ولی این زمان افزود در تاجیکستان مسئله انتقال قدرت از پدر به پسر نهایه شده است و در صورت پیش آمدن دیگرگونی رستم امام علی همچون رئیس مجلس ملی و شخص دوم جمهوری میتواند مسئولیت را بر دوش گیرد. حالا چشم ها به انجمن حزب حاکم خلق دموکراتی و اتحاد جوانان تاجیکستان دوخته شده است که نامزدهایشان کی خواهد بود. حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب کمونیست میگویند انجمنای خود را در هفته اول ماه سپتامبر برگزار میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک سازمان حامی آزادی بیان در فرانسه حکومت تاجیکستان را برای تمدید نکردن اجازه کاری انوشروان آریپوف خبرنگار تلویزیونی نستایش وریمیا تنقید کرد. در این باره گزارش من طاهری سفر را بشنوید. گزارشگران بدون مرز روز 26 آگوست با نشر یک بیانیه رسمی گفت از حق ادامه کار محروم کردن خبرنگار سنسور است و حکومت باید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ضمانت بدهد که مطبوعات آزادانه کار کند. اجازه نامه کار و یا اکریتاسی انوشروان آریپوف خبرنگاری نستایش وریمیا بخشی از رادیو آزادی روز 1 آگوست به پایان رسید، ولی وزارت امور خارجه تاجیکستان آن را تمدید نکرد. پیشتر از این قرار وزارت از یک گزارش تلویزیونی انوشروان آریپوف اظهار ناراضگی کرد که در آن گفته می شود سفرهای رئیس جمهور امام علی رحمان به منطقه ها یک نوع ترغیبات پیش از انتخاباتی به حساب می رود. گزارش مذکور قبل از اعلان سنه انتخابات نشر شد که قرار است روز 11 اکتبر صورت بگیرد. ژان کاولیه مدیر دفتر اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است محروم کردن از اکریتاسیا یک اصول کلاسیکی سنسور کردن رسانه‌های خارجی است و مخالف خود قانون‌های تاجیکستان درباره اکریتاسیا میباشد. ژان کاولیه استفاده از این اصول را محکوم کرده و از مقامات تاجیکستان خواسته است به حق خبرنگاران دایر به اطلاع رسانی در تاجیکستان احترام می‌گذارند. بار اول نیست که وزارت امور خارجه تاجیکستان اکریدیتاسیا و یا اجازه کاری خبرنگاران رسانه‌های خارجی را تمدید نمی‌کند. عین زمان 8 خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو آزادی منتظر اجازه کار هستند و بعضی دیگر هم برخلاف قانون نه برای یک سال بلکه برای مدت‌های کوتاه‌تر اکریدیتاسیا گرفتند. تا کنون 4 نامزد از حزب‌های طرفداری حکومت در تاجیکستان نامزدهای خود را به مقام پرزیدنت پیشبری کردند. خود رئیس جمهور امام‌علی رحمان که انتظار می‌رود دیگر بار نامزدیش را از حزب حاکم خلقی دموکراتی پیشنهاد کنند، تا کنون درباره شرکت در انتخابات چیزی نگفته است. او از سال 1992 رهبری تاجیکستان است و سال‌های اخیر برای سرکوب کردن آزادی بیان تنقید می‌شود. در شاخص آزادی بیان در کشورهای جهان که گزارشگران بدون مرز هر سال نشر می‌کند، تاجیکستان در میان 180 کشور امسال در مقام 161 قرار دارد. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. نگرانی ها از رواج یافتن گرایش های تندروانه از طریق مسجد و مدرسه ها در هرات افغانستان رو به افزایش آورده است. در جایهایی که جوانان و نورسان زیاده مشغول تحصیل علمی دینی هستند. جزئیات بیشتر را در این باره از من تاهیر سفر بشنوید. محمد ناصری حقندش 22 ساله در یکی از مدرسه های هرات آموزش دینی می گیرد. او حکومت افغانستان را در اجرای احکام دینی و فرموده های شریعت به کوتاهی متهم می کند و طرفدار اجرای سختگیرانه احکام شریعت و حتمی کردن حجاب است. او روز 22 آگوست در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی در هرات گفت:
از دید ما حکومت تقریبا 30% احکام الهی را تنفیذ میکنه. قانونی که خوب که الله بیان کرده همین قصاص است. این قصاص باید 100% تنفیذ شود. اگر قصاص نباشد قتل و قتال رو به افزایش و گسترش است.
جامعه افغانستان جامعه مذهبی است و علمای دین نفوذ گسترده در آن دارند. مولانا نور احمد احمدی رئیس مدرسه فاروقی هرات یکی از روحانیان معتدل است که از رواج یافتن تندگرایی نگران شده است و میگوید در این افزایش مسجد و مدرسه های ثبت نشده دینی نقش دارند. با قبلی او در بین مردم تفریقه و خشونت برمی انگیزند. با گفته روحانی حکومت افغانستان باید مسجد و مدرسه ها را ثبت رسمی کند و نگذارد که آنها به دست روحانیان افرادگرا بیفتند. نور احمد احمدی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت:
اگر گفتون ثبت نباشد تحت اداره نمی آید. تحت اداره یک دولت اسلامی که نباشد اون مشکلات خلق می کند. دشمن ها اسلام از هر گوشه دست دراز می کنند. قصد دارم بین مردم تفرقه ایجاد کنند، بین مردم نفاق ایجاد کنند، تشتت پراکندگی هم خود به خود کشور می پاشد.
با گفته مسئولان اداره ارشاد و حج هرات ممکن است افراد ناشناس و غرضجو از طریق مسجد و مدرسه ها به افکار عمومی دانشجویان افغان تأثیر گذارند. عبدالخالق حقانی رئیس اداره میگوید که اطلاعات بیومتری 500 ملایمان و عالم دینی در هرات ثبت شده است. با گفته او این کار به کاهش تهدیدهای امنیتی کمک میکند.
روند سوء استفاده از مساجد از لحاظ تاریخ افغانستان به مشاهده رسیده. فعلا ما 6500 مسجد ثبت داریم و این روند ادامه دارد. ما کوشش میکنیم تا اینکه هویت علمایی که در مساجد امامت میکنن تثبیت شده باشه، تا اینکه خطری از این نایه جامعه مرتد نکنه.
ثبت رسمی شدن مدرسه های دینی و مسجدها سبب شده است که حکومت افغانستان نظارت بر محتوای درس های مدرسه ها نداشته باشد. برخی از آگاهان سیاسی به مانند قادر کامل کارشناس افغان رواج یافتن نگاه های تندروانه در مسجدها را نگران کننده می دانند. او می گوید:
این نگرانی وجود دارد که بعضی از مساجد و یک مکان و یک پناهگاه امنی برای بعضی از شبکه‌های تروریستی تبدیل بشه. این آواز میتونن که سر بعضی جوانان و سرمایه گذاری بکنند و به خاطر تقویت صفوف خود از بین از اینا سربازگیری بکنند.
در افغانستان علاقمندی برای آموزش دین زیاد است. در بعضی حالت ها بنابر نبود مرکزهای رسمی تعلیم دینی، شهروندان افغانستان برای تحصیل علوم دینی به کشورهای منطقه به خصوص پاکستان می روند. بارها دیده شده است جنگجویانی که در میدانهای جنگ در افغانستان دستگیر شدند در خارج آموزش دینی گرفتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
یک زن 34 ساله در تاجیکستان میگوید مراجعه‌های به تکرارش برای گرفتن سرپناه در پایتخت دستی کم 7 سال باز به جواب مونده است. در شهرداری دوشنبه به شهناز دولتمیرو گفتند نامش در نوبتی خانه هست و هر وقت امکان دست داد صاحب منزل خواهد شد. حالا او با یگانه دخترش و با 340 سومونی نفقه معیوبی موقتا در بیمارستان زندگی میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفینوزی رو بلوی را میکنم. شهناز دولتمیرو میگوید پیشنهاد زیستن در خانه پیرانسالون را در شهر تورسونزاده رد کرده است چون محیط آنجا برای کمک مساعد نیست. او آخری هفته گذشته در صحبت ویدیوی با رادیو آزادی گفت 10 سال پیش ازدواج کرده بعدن جدا شد، اما از آن نکاح یک دختر دارد که حالا در صفی سیمی مکتب اینترنت می خواند. دولت میرو و معیوبی مادرزاد است و از دست محروم بوده در 2 سالگی از یک پای روان هم مونده است. سببش به گفته او این بوده است که هنگام نادرست گذراندن سوزندارو پای دیگر انکشاف نیافت. و این تنها درد نیست که او سالها باز به دوش خود گرفته میگردد.
من وقتی که از مادرم تولد شدم، مادرم دید که من معیوب هستم، مرا گرفت پرتاب در تولد خانه در پرتاب.
به گفته شهنازه دولتمیرو او مکتب را در شهر حصار ختم کرده بعدن به آموزشگاه معیوبان رفته است.
مرا گرفتن جا کردن در جای پیرانسالا که این بچه یتیمه، یگان کس نداره، پدر و مادر ندارد، مرا بردن در جای پیرانسالا ماندن. وقتیش در ستار و منور مرا گرفتن، در بوغالتر مرا داخل کرد که بخونه یا چی شوه اینده. من خوندم تمام کدم، با کور کدم کم ترک، دیدم که پام بزیب شد، زورم اومد، دیگه نتانستم، با فرزندار شدم.
اسدالله ذکر خدایف رهبر اتحاد ملی معیوبان تاجیکستان میگوید که از وضعیت شهنازه دولتمیرو آگاه است، اما چاره به جز انتظار بودن ندارند. با گفته هم صحبت ما، این مادری تنها در صورت پیدا کردن سرپناه میتواند زندگی خود را با هنر دو زندگی و محاسبه تامین کند.
حالا مقامات های دولتی منزل استقامتی نمی سازند، درست؟ اصلا سکتور خصوصی است. اگر امکانیتی خانه دادن هم منزل استقامت دادن هم نباشد، همون در وقتی جدا کردن قطعه زمین خوب میشد که همون جوانان و شخصان معیوبیت داشته در چی باشم، در روی خط اول باشم. یعنی
شهنازه دولتمیرو قهرمانی گزارش ما میگوید حداقل در یگان خوابگاه هم جای دهند راضی است، ولی نمیخواهد در خانه پیرانسالان بماند. تحلیلگران میگویند در دوران شوروی پیشین برای بی‌سرپناه نموندن از سوی دولت برای این گروه آسیب‌پذیر برنامه‌های ویژه عملی میشد و آنها بعد از بیرون شدن از پرورشگاه در مسئله شغل و منزل امتیازها داشتند. اما اکثر ختم کرده های امروزه مکتب اینترنت ها و آنهایی که به کس موندن از مشکلی منزل زیست اذیت میکشند و نمیدانند با این مشکلی خود به کجا مراجعه کنند. در تاجیکستان با گفته مقامات رسمی مثل شهنازه دولتمیرو حدود 160,000 افراد دارای امکانات محدود به سر میبرند. مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی میگویند معیوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند، اما خود معیوبان امتیازهای پیش بینی شده را ناکافی میشمارند.
شرمان بعضی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم، مهرفزای دلی من تو شرمنده نیی، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی، رشته مهر و از من تو دیگر کنده نیی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نیی. جز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نیی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا که باید ماهای نویبر دکبر امسال در هندوستان برگزار می شد، به دلیل پندیمی کووید 19 به سال 2021 گذرانیده شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیای بوکسی آسیا تصمیم گرفته شد مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا به سال آینده موقوف گذاشته شود. هندوستان میزبان مسابقه باقی میماند. سنه دقیق برگزار شدن مسابقه در جلسه نوبتی کمیته اجرایی کنفدراسیای بوکسی آسیا ماه نویبر معین میگردد. بهادر عثمانوف، مشتزن معروف تاجیک که سال گذشته در قهرمانی بوکسی آسیا در شهر بانکوک تایلند به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت، با بازی‌های تابستانه المپی در توکیو راحت گرفته است. او به رادیوی آزادی گفت:
دیدستم چه دستگیری است، تیاری میبینیم، مشقای دست جمعی بیسوتر میشود، کوشش میکنیم همونجا مدال بیاریم.
المپیاد توکیو 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس یک سال به تاخیر افتاد. نخستین مسابقه بین المللی آید به کمونوری پس از کارانتین از 2 تا 4 اکتبر سال روان در شهر انتالیای ترکیه دایر میگردد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، با قیدگیری اشتراک کنندگان مسابقه انتخابی تا 21 سپتامبر ادامه می‌یابد. فدراسیای کمانوری تاجیکستان برای شرکت ورزشکاران تاجیک در این مسابقه درخواست پیشنهاد کرده است. باید گفت که کمیته اجرایی تشکیلات کمانوری جهانی قبلا به دلیل پاندمی کووید 19 جام جهانی را برهم داده بود. این مسابقه سال آینده به نقشه گرفته شده است.
باشگاه فوتبال باواریای آلمان غالب لیگ قهرمانها و دسته سیویلی اسپانیا غالب لیگ اروپا شدند. باشگاه فوتبال باواریای آلمان در بازی نهایی لیگ قهرمانهای اویفا بر دسته پاری سن ژرمن فرانسه با حساب 1-0 پیروز شد. بازی روز یکشنبه 23 آوگوست در لیسابون پرتغالیا دایر گردید. گل یگانه را در نیمه دوم دیدار در دقیقه 59 حملگر کینگزلی کومن به ثمر رساند. این غلبه برای باواریا در لیگ قهرمانها در تاریخ ششم است. باواریا از روی شماره پیروزی در این مسابقه پرنفوذ با لیورپول انگلیا مقام سوم را تقسیم میکند. از همه بیشتر 13 بار تنها ریال اسپانیا به عنوان قهرمانی مشرف شده است. باواریا در مسابقه گذشته لیگ قهرمانها در همه 11 بازی غالب آمده است که به چنین نتیجه پیشتر یگان دسته مشرف نشده است. در مرحله گروهی باواریا دوباره توتنهم انگلیا، اولمپیاکوس یونان و سروین زوزده سربیا را شکست داده است. در هشتک فینال بر چلسی انگلیا، در چهارک فینال بر تیمی بارسلونای اسپانیا، در نیم فینال بر لیونی فرانسه غلبه کرده است. پاری سن ژرمن فرانسه باشد باری اول در فینال لیگ قهرمانها اشتراک کرد. از باشگاه های فرانسوی در این مسابقه تنها مارسل سال 1993 غالب شده است. باشگاه سویلی اسپانیا که روز 21 آوگوست در بازی نهایی بر اینتری ایتالیا